بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 24 آبان 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا حمل حاجب میتونه باشه یا حاجب نمیتونه باشه، و بحثمون در مورد حجب اخوه بود. روایت علا ابن فضیل نبی عبدالله علیه السلام محور بحث ما بود. عرض شد که یک سری نکات به عنوان تشویش این روایت ذکر شده. عرض کردیم این نکات مهمی نیست و این روایت تشویشی نداره. خب موضوع بحث این بود که آیا مفاد این روایت چیه؟ صاحب ملاذ الاخیار مرحوم علامه مجلسی فرموده بودند که ظاهر این خبر این هست که در حالی که حمل هست حجب صورت نمیگیره، هرچند بعد از ولادته حیاً و اعلام حیاتی که به وسیله جیغ کشیدن و فریاد کردن کودک حاصل میشه، حاجبیت صورت میگیره، همچنان که وارثیت هم صورت میگیره. و این مطلبی که ظاهر این روایت هست برخلاف ظاهر کلام اصحاب هست. ظاهر کلام اصحاب این هست که اگر وارث در هنگام مرگ مورث حمل باشه اصلا حاجب نیست، چه بعدن به دنیا بیاد چه بعدن به دنیا نیاد. خب این کلام مرحوم علامه مجلسی بود. در کتاب فقه الصادق اشاره کرده بود که نه، این روایت ناظر به این هست که در حال حمل بودن حاجب نیست، اما حالا بعد از حمل بودن حاجبیت دارن. بعد از اینکه در حال حمل بودن نه حاجب هست و نه وارث. اما در حال عرض کنم خدمت شما، عرض کنم در حال حمل نه حاجب است نه وارث، در حالی که حمل هست. اما اینکه بعد از اینکه از حمل بودن در اومد آیا ارث میبرد یا ارث نمیبرد، این روایت به او کاری نداره. خب ما این اشکال رو مطرح میکردیم که اون به دلیل خارج هست، وارثیتش به دلیل خارج اثبات شده، حاجبیتش چون اثبات نشده ما وارثیت رو اخذ میکنیم، حاجبیت باقی میمونه. خب یه اشکال مطرح این بود که خب اگر اینجوری باشه این تخصیص اکثر پیش میاد، چون حملها غالبا بعدن به دنیا میان، حملی که سخت بشه و در میان راه بماند خب کمتر هست، بنابراین این چجوری با این روایت جور در میاد. یه نکته دوم، اصلا خود مضمون روایت رو ببینیم چیه. آیا روایت مضمونش این هست که در حال حمل بودن، یا اینکه این روایت میگه که تا حمله ارث نمیبره، بعد از اینکه از حمل بودن خارج شد ارث میبره. این آیا خود مضمون روایت دقیقا برخلاف فرمایش ایشون هست یا نیست؟ خب اینجا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یعنی توضیح در مورد روایت بشم، دو نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه در مورد اینکه حمل بعد از اینکه به دنیا اومد ارث میبره، روایت خاصی در این مورد ما نداریم. اون روایتی که هست روایت عامی هست که وجود داره که شرط ارث بردن حمل به دنیا آمدن حیان هست و میگن که یه سری روایاتی هست، 5-6 تا روایت هست میگه که حملی که حمل اگر معلوم نباشه که زنده هست یا زنده نیست ارث نمیبره. و از اون روایات از اطلاقش استفاده کردن که اگر حمل بعد از موت مورث هم به دنیا بیاد باز ارث میبره و اون روایت، ولی یه روایت خاصی داشته باشیم که در این مورد نداریم. حالا اون روایت آیا دال هست یا دال نیست من الان نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی گویا مسئله اجماعی بوده، مسلم بوده، تو میان اهل تسنن هم این مطلب از قدیم مطرح بوده که حمل وقتی هنگام مرگ شخصی زنش باردار باشه حمل ارث میبره. بعد نحوه ارث بردنش خیلی مورد بحث هست که حالا برای یه بچه باید کنار گذاشت، دو تا بچه باید کنار گذاشت، اصلا نباید کنار گذاشت، چی امثال اینا خیلی مورد بحث قدیمی هست که از زمان ائمه علیهم السلام این بحث مورد کلام بوده. اگر این روایت های هم ذاتن هم اطلاقش رو کسی مناقشه کنه با توجه به اون بحثایی که اون دوره ها مطرح بوده، هم میشه خود این روایات رو اطلاقش رو بگیم شامل اون چیز میشه، هم خود اون فتوای عامه‌ای که از روایات ما ردعی برش وارد نشده کافی است برای اثبات این مطلب. این بنابراین این نکته اول این که ما یه روایت خاصی که از این نسبت به این روایت وجود داشته باشه به اون معنا نداریم، ولی اصل مطلبی ظاهرا درست است و همچنان که شاید دعوای اجماع هم شده باشه و که حمل اگر هنگام مرگ مورث حمل باشه بعدن حیان به دنیا بیاد، حالا قدر مسلمش جایی که به استحلال حیاتش ثابت بشه اون دیگه جزء مسلمات هست که هم شیعه و سنی نسبت به این اختلافی ندارن. حالا اختلاف هست که آیا اگر حیاتش با تحرک بیان ثابت بشه آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، اونا خب مورد بحث هست. خب این یه نکته. نکته دوم این که در مورد حمل که ارث میبره آیا حیات بعدیش شرط متأخر هست برای این که از اون اول ارث میبره، یا این که نه بعد از این که حیان به دنیا اومد اون زمان ارث میبره. چجوریه نحوه ارث بردن حمل خودش یک بحثی داره. این بحث رو نشد یه تتبع جدی بکنم ببینم نظرات چیه و امثال اینها. این بحث رو مرحوم شیخ حسن کاشورغتا تو انوار الفقاهه مطرح کرده و حالا من عبارت ایشون رو میخونم. ایشون میگه الحمل سواء ولجت فر روح املا لا یملک میراثن. بعد یه توضیحاتی در مورد این موضوع میده، بعد به این بحث ارث بردن نعم یوقف و میراث و احتیاطن الا ان یخرج حیا فیرث منهینه، یعنی منهین خروج حیا، لا انه یکشف عن میراثه حین الحمل فیکون النماء له. بل النماء لجميع الورثه الذي هو احدهم ولا انه يملك ملكا متزلزلا يستقر بخروجه حيا وينفسخ بموته كي يكون نماء المال الموقوف له لوارثه لانه خطا خلاف الفتوى والنصوص. ایشون سه تا احتمال مطرح میکنه. یک احتمال این هست که این به نحو شرط متأخر باشه، کاشف باشه از این که از اون زمانی که حمل بوده و میت از دنیا رفته از اون موقع ارث برده، ولی به شرطی که بعدن حیات باشه. خب حیات بعدیش کاشکش میشه از این که اون از اول ارث برده بوده. یه جور دیگه این هست که بگیم نه، از اول ارث میبره ولی به نحو متزلزل. ملکیت یه ملک لازم داریم، یه ملک جائز. این در واقع ملک جائزه. برای اینکه این ملک جائز ملک لازم بشه، حیاته به اصطلاح خروجه حیان شرط لزوم ملکه، نه لأصل الملکیه هست. ایشون این دوتا رو رد میکنه، میگه نه، در هنگام مرگ، در هنگام حملیت هیچ ارث نمیبرد. بعد از این، بعد از این که حیان خارج شد اون موقع ارث میبره. خب اون موقع تازه ارث
بشتر
که طبیعتاً نمایی که بعد از اون حاصل شد، بعد از اون حاصل برای این هست، ولی نماهایی که قبل هست مال این شخص نیست. خب اینجوری مطرح میکنم. حالا من این بحث رو بعداً ما بحث باید بکنیم که به چه نحو هست و امثال اینها. خب ما روی احتمالات مختلفی که اینجا هست این بحث رو دنبال کنیم، ببینیم چگونه باید مطرح کنیم. خب بنابر این که ما شرط متأخر بدانیم، اون اشکال تخصیص اکثر و امثال این ها ممکنه مطرح بشه. بگیم تخصیص اکثر پیش میاد، فرض اینه که میگه حمل اگر حیان خارج بشه کشف میکنه که از اول ارث برده و اکثر موارد حیان خارج میشه، پس بنابراین با دلیل خارج هم نمیتوانیم این روایت رو بگیم حمل اصلا ارث نمیبره. مگر ما بگیم اصلا این روایت ناظر به حیثیت خاصیه نسبت به صورت دیگه، اصلا نفیان و اثباتن سکوت داره. این روایت میگه حال کونهی حیان حال کونهی حملن ارث نمیبره. اما حالا به این معنا که از اون جهت من حیث کونهی حملن ارث نمیبره، اما اینکه حیات بعدی منشأ بشه که از اول ارث ببره، او یه بحث دیگه است. این ناظره به ارثی هست که به جهت حمل به این حمل داده میشه، ولی ارثی که به خاطر حیات متأخرش به او داده میشه به او اصلا ناظر نیست. و او رو اینجوری مثلا بگیم که ناظر به اون جهت نیست و بنابراین تخصیص اکثر هم پیش نمیاد. ممکنه شخصی هم اینجوری مطرح کنه که بگید خب چرا به این جهت ارث متأخرش نظر نداشته؟ اون ممکنه ما بگیم به دلیل اینکه مسئله چون مسلم بوده در میان شیعه و سنی، اون با فرض اینکه بعدن ارث میبره صحبت این هست که حمل به ماه و حمل، در اینکه اگر بعداً حیات داشته باشه ارث به او میرسه این مسلم بوده. در واقع میخواد بگه که اگر بعداً حیات پیدا نکند مثل این نیست که بعداً حیات پیدا کند، یعنی صورت مشکوک رو که آیا در حال حملیت ارث میبرد یا ارث نمیبرد، این رو مطرح کرده و روایت ناظر به اون صورت نبوده چون اون صورت مسلم بوده. مثلا اینجوری ما بخواییم روایت رو توجیه کنیم. این یک صورت. یه صورت دیگه این هست که ما بگیم که حمل اصلا ارث نمیبره، اون ارثی هم که حمل میبره بعدن وارث میشود. خب اگر این بگیم که اصلا بحث اشکال شرط متأخر اینا پیش نه، اشکال تخصیص اکثر اینا پیش نمیاد، حمل هیچ وقت ارث نمیبره. در موارد دیگه هم که ارث میبره، حمل ارث نبرده، اون بچه حیاتی که هست او ارث برده. بله یک قانون داریم، اون اینه که وارث حین موت المورث وارثه، زمان ارث بری هنگام مرگ مورثه. این قانون تخصیص خورده در باب هم. در باب هم گفتن با وجودی که حین موت المورث نبوده بعدن ارث میبره، بعدن ارث میبره، و این یک نوع تخصیص خاصی هست که اشکالی نداره. و این روایت میگه تا وقتی که حمل است ارث نمیبرد، اما اینکه بعد از این که از حمل بودن خارج، نه ارث میبرد نه حاجب است، اما بعد از این که از ارثش خارج شد، از حمل بودن خارج شد، ارث میبرد ارث نمیبرد، حاجب است حاجب نیست، او کار نداره. قاعده اولیه اقتضا میکنه نه وارث باشه نه حاجب باشه. قاعده اولیه نسبت به وارث بودن تخصیص خورده، نسبت به حاجب بودن تخصیص نخورده، بنابراین طبق اصل اولی باید رفتار کرد. طبق این مبنای دوم خب خیلی مطلب واضح هست که وارث، این به اصطلاح وارثیت حمل بعد از ظهور حیاتهی متأخرن، این هیچ گونه مشکلی نداره. اما خود مضمون روایت رو ببینیم، خود مضمون روایت چی میخواد بگه؟ آیا مضمون روایت میخواد بگه حمل الان ارث نمیبره بعدن ارث میبره، الان ارث نمیبره بعدن ارث میبره؟ به نظر میرسه روایت ناظر به این جهت نیست. که ببینید من روایت رو حالا میخونم. ان الطفل والولید لا یحجب ولا یرث الا ما آذن به سراخ. این که ولید، طفل و ولید حاجب نیستند و وارث نیستند مگر الا ما آذن به سراخ، این تخصیص افرادی است، استثنای افرادی است یا استثنای احوالی است؟ یه موقع میگیم که در مورد جنین، شما اینجور میگید جنین ارث نمیبره تا زمانی که به دنیا بیاد، این موقع اینجوری هست. خب این همون معنایی هست که مرحوم مجلسی فهمیده که میگه جنین ارث نمیبرد تا زمانی که به دنیا بیاد. بعد از به دنیا آمدن کنه ارث بیاره. حالا بیاییم تو صدر روایت، ان الطفل والولید لا یحجب ولا یرث الا ما آذن به سراخ، این چی میخواد بگه؟ طفل یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد، یعنی آن چیزی که به دنیا آمده است، ولیدی که به دنیا آمده است، یعنی آن چیزی که به حسب ظاهر متولد شده است. میگه اون که چیزی که به حسب ظاهر متولد شده به شرطی ارث میبره که ما مطمئن بشیم حی بوده این حین الولاده. این تخصیص افرادیه، یعنی الذی ولد ظاهرا لا یکون حاجبا ولا وارثا الا ان یکون مولودا حقیقتا. حالا اون بحث سراخونه شد فعلا رفعیت کنید، فرض اینه که ما اینجوری داریم رو باید معنا میکنیم. این عبارت این میشه المولود ظاهرن لا یکون وارثن ولا حاجبن الا اذا کان مولودن حقیقتن. یعنی مولود حقیقی باید باشه تا ارث ببره، اگر مولود حقیقی نباشه ارث نمیبره. خب این به نظر میرسه که ذیل هم مزیدش همین میخواد بگه، میخواد بگه که اون چیزی که در بطن هست یعنی حالا این تعبیر رو اینجور رو تعبیر بکنم، اون صدر روایت، اون زمانی که طرف ارث نمیبره با زمانی که ارث میبره مختلف یا یکیه؟ به نظر میرسه زمانش یکیه، یعنی همون مولودی که ظاهراً به دنیا اومده است، ولی بحث همه مال اون زمان تولد موروث هست. میگه اون زمان تولد موروث، زمان تولد موروث اون ارث نمیبره مگر اینکه حقیقتاً به دنیا اومده باشه و این مولود حقیقی شده باشه و ما مطمئن باشیم که این واقعا به دنیا آمده. این ذیل هم همین مضمونش ظاهرش اینه، این میگه که اون ذاتی که جنین هست، اون ذات، این جنینی که این جنین ارث نمیبره، حاجب هم نیست مگر اینکه حقیقتا به دنیا آمده باشه. یعنی مادام کونهی حملا ارث نمیبره، وقتی به دنیا اینا همه احوال حین موت مورث هست. میگه اگر شیعی چهار صورت ما داریم، چهار صورت، یکی این که ولدی به دنیا آمده است، ولدی به دنیا آمده است و نمیدانیم حیات داشته یا حیات نداشته، یه موقعی به دنیا آمده است حیات دار بودنش رو هم ما متوجه شدیم. خب اینا سلب میگه نه، اون جایی که به دنیا آمده باشد این موت المورث، خلاصه وارث هست یا وارث نیست. ذیل هم ظاهرش اینه که الا مختلف اللیل و النهار، ناظره به اون جنینی هست که حین موت المورث اختلاف لیل و نهار برش آمده باشه، نه اینکه میخواد بگه این جنین الان ارث نمیبره بعد از این که به اصطلاح اختلاف لیل و نهار برش حاصل شد ارث میبره. یعنی همه اینها مقصدش این هست که حین موت المورث، حین موت المورث حکم چجور ثابت میشه. میگه ظاهر این روایت همچنان که مشهور فهمیدن این هست که این روایت میخواد بگه جنین ارث نمیبره. اما عرض میکنم این روایت اصلا نسبت به این که آیا بعدن حاجب هست وارث هست سکوت داره. این روایت اون چیزی که این روایت ناظر هست، نه اینکه این روایت دلیل بر مطلب مشهوره. این روایت ناظر مطلب مشهور نیست، نه اثبات مطلب مشهور رو میکنه نه نفی مطلب مشهور رو میکنه. این روایت میگه که اگر هنگام مرگ هنگام یک شیعی که به دنیا میاد، شیعی که ظاهراً به دنیا آمده، اون شیعی در صورتی ارث میبره که ما یقین داشته باشیم به دنیا آمده، نه صدرش به مطلب مشهور ناظر هست، نه ذیلش به مطلب مشهور ناظره، نه اثبات مطلب مشهور رو میکنه نه نفی مطلب مشهور رو میکنه. بله اصل قاعده اولی هم چنان که آقایون گفتن، اصل قاعده اولی این هست که آیه قرآن وقتی میگه اخوه حاجب هستند باید به دنیا آمده باشه تا حاجب باشه. این روایت اصلا ناظر به اون فرضی که آقایون و فقها مطرح میکنن، اینا میگن صریح در مذهب مشهور است یا ظاهر در مذهب مشهور است هرچی است، این روایت اصلا به اون جهت ناظر نیست. این روایت میگه که اون چیزی که به دنیا اومده، یعنی همه اینا مقسم، کسی هست که حین موت مورث این اوصاف رو داشته باشه، حین موت مورث، اگر شخصی به دنیا آمده باشد حقیقتا یا ظاهرا یا جنین باشه یا اختلاف علیه اللیل و النهار باشه، حکم این صورت رو میخواد بیان کنه. اما این صورت بله یه مقداری از مطلع مشهور رو ثابت میکنه، اینکه مادام کونهی حملا و حاجب نیست، این بله اینو اثبات میکنه، سریع هم در این مطلع هست. اما اینکه اگر بعدن حیان به دنیا آمد حاجب هست یا حاجب نیست، دال بر این نیست، کما اینکه دال بر وارث بودن یا وارث نبودنش هم نیست. اینی که به نظر نیست این روایت تمام مدعای مشهور رو ثابت نمی کنه و بله طبق قاعده چون ما دلیل نداریم برای حاجبیت حمل، خود اصل قاعده اینکه خب به هر حال حاجبیت باید ثابت بشه و امثال اینها، روی این جهت ما مطلب رو نفی میکنیم و این شرط طبق قاعده هست. بله اگر کسانی، حالا این من نکته رو بگم، کسایی تو بعضی از کلمات بود فاضل مقداد اینها از فرمایشاتشون استفاده میشد که نه اطلاق اخبار نسبت به حملم میگفت شامل میشه، اطلاق اخبار نسبت به حمل هم چیز بود. اگر آیه قرآن بگیم اطلاق اخفه هم رو هم میگیره، این روایت تخصیصش میزنه، این روایت تخصیص که اگر حالا که ما میگیم میگه مثلا آیه قرآن نمیگیره، من سر درس هستم یه بخش این. پس محصل عرض ما این هست که این روایت نسبت به این که حمل اگر هنگام موت مورث حمل باشد ولی بعدن حیان به دنیا بیاید آیا حاجب هست یا حاجب نیست، سکوت داره. طبق قاعده اولیه اقتضا می کند که حاجب نباشه. این محصل عرض ما تا اینجا. خب حالا بریم تو حجب چیز، حجب اولاد. این همه بحث رو در مورد حجب اخبه بود،
اون تلازم رو بررسی نکردی.
آه گفتید اینو دکتر بگم. صاحب الانوار اللوامه ایشون گفته بود که این روایت ناظر به تلازم بین حاجبیت و وارثیت هست، حاجبیت و وارثیت هست و از اون خواسته بود که استفاده کنه که همچنان که قاتل وارث نیست حاجب هم نیست، البته با تعبیر مشعرتون این مطلب رو بود. ولی به نظر میرسه که این روایت فوقش در مورد جنین ازش استفاده بشه که بین وارثیت و حاجبیت تلازمه، اما در مورد جنین این تلازم هم وجود داشته باشه، این ربطی به این نداره که در مورد غیر جنین، جنین یه حالت خاص هست، فوقش اینه که در اینجا ما میگیم تلازم هست بین حاجبیت و وارثیت، فوقش حالا بعد اونم صحبت میکنم. اما اینکه در همه موارد کسی که وارث است حاجب است، کسی که حاجب است وارث نیست حاجب نیست، همچه چیزی از کجای روایت در میاد، اشعار هم نداره، این یه نکته. در مورد جنین هم یه چیزی ازش استفاده میشه که اونجایی که عند موت المورث شخصی وارث نیست حاجب هم نیست، درسته، اما این که بعدن عند موت المورث اگر کسی بعدن وارث شد، عند موت المورث ارث نمی‌برد، بعدن وارث شد آیا حاجب هم میتونه باشه؟ یعنی یک تخصیص خاصی به قاعده لزوم تقارن ارث و موت مورث اگر تخصیص وارد شد، آیا این تخصیص به قاعده لزوم تقارن بین زمان حجب و زمان موت مورث هم حتما همچه ملازمه ای داریم که به این هم تخصیص وارد بشه؟ چیزی نداره، به نظر نمیرسه که یه همچه چیزی ملازمه ای بین وارثیت و حاجبیت رو از این روایت بشه استفاده کرد. چیز هم این وارثیت و حاجبیتی که تو این بحث ما هم هست یه قاعده اختصاصیه. یعنی ببینید یه موقعی هست اون چیزی که ذاتن وارثه، ما میگیم اون چیزی که ذاتن وارثه اون ذاتن هم باید حاجب باشه، اون حالا اثبات کن اب نداره، ما میگیم اغلاعن اون شخصی که ذاتن وارثه ذاتن هم حاجبه یا برعکس. ولی اگر یه موقع یک حکم شرعی خاصی وارد شده باشه، یک کسی رو که ابتداءن وارثیت نباید برای ثابت باشه، شاره کسی که بعد از مرگ میت به دنیا آمده باشد او رو برش ارث ثابت کرده، یا حملی که واقعا حقیقتا به اصطلاح اخوه نیست، حقیقتا وارث نیست، حقیقتا موجود نیست، شاره او رو نازل منظره موجود گرفته به هر مبنای از اون مبانی که عرض کردم در مورد هم. هر یک از این مبانی رو شما قائل بشید یک قاعده خاصه، یعنی یک نوع در واقع تعبد خاص شرعیه. تو این تعبد خاص شرعی که به خاطر نکته‌ای که ما خیلی هم اغلا اون نکته رو ممکنه درک نکنن، تو این تعبد خاص شارع گفته که حمل رو من نازل منزله حی قرار دادم، یا کسی که بعداً به دنیا میاد رو نازل منزله این قرار دادم کنه هنگام موت مورث به دنیا آمده است. اینجور تعبد خاص، این بگیم از این تعبد خاص حکم حجب هم استفاده میشه، خیلی مشکله. اینی که به نظر میرسه که اصلا ما یک نوع ملازمه قبلا قائل میشدیم، ولی اون ملازمه به اینجا ربطی نداره. اون وارثیتی که ابتداعاً شخص میخواد وارث بشه، ابتداعاً و اون تقریبی که ما تو مسئله قاتل و اینها ذکر میکردیم، اون تقریب به نظر میرسه در اینجور امور خاصی که آخه چیزایی مثل قاتل، کافر، امثال اینها ولو تعبد شرعی هستن، ولی تعبد شرعی هستن که عقلا نکتهش هم درک میکنه، که انه میخواد بگه اینا جانشین اون نیستن، نازل منزله اون نیستن. ولی یک نوع تعبد ویژه خاصی که در این مسئله وجود داره. حالا میانه به فرمایش شما یه نکته هم یادم رفت این رو هم زنیه بکنم، اون اینی که بحث در مورد اینکه جنین بعدن ارث میبره، آیا چی کار باید بکنیم، ایقاف و حیان به اصطلاح چند تا سهم باید بذاریم، یه تونه یه ذکر باید در نظر بگیریم، دو تا ذکر باید در نظر بگیریم، چهار تا باید بگیریم، پنج تا در نظر بگیریم، یه بحث بسیار قدیمی بوده. وارث بودن جنین از زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده، فروش هم مطرح بوده، هیچ کس در مورد حاجبیت جنین اصلا صحبت نکرده، هیچ کس. یعنی شما تو فتواهای عام و خاص، حالا این بحثایی که هست، اولین کسی که تو این مسئله تردید کرده محقق حلی هست در شرایع، خود ایشون هم در مختصر نافع که بعد رسیده دیگه اون تردید رو ذکر نکرده. اولین شخصی که تردید کرده محقق حلی بوده در شرایع، اونم به عنوان تردید فتوا داده، اما ایشون فتوا داده که شرط هست، تردید رو اونجا ذکر کرده، تو شرایط تردید شما برداشته فتوای موضوع ظاهر داده. این موضوعی که از قدیم مورد بحث بوده، در مورد وارثیتش بحثش مطرح بوده، اگر حاجبیت هم حکم شرعی بود حتما ذکر می شود. این پیداست یه امر مفروغ العن هست هست، یه تعبد ویژه‌ای هست. این تعبد در مورد وارثیت هست، اگه در مورد حاجبیت بود حتما با توجه به اینکه مشابهش ذکر شده فروعی مسئله چجوری حاجب هست، چیکار باید، چون اونجاها حالا بعد نکاتی رو بعدا عرض میکنم که بین حجب اخوه و حجب اولاد هم فرق هست. بحث حجب اولادش هستا، از قدیم این مطلب مطرحه که جنین حجب میکند، به نحو حجب اولاد اونش مطرحه، ولی حجب اخوهش اصلا مطرح نیست. جایی که مشابهش رو ذکر کردن این رو ذکر نکردن، این پیداست اصلا در مسئله حاجب روشن بوده که حاجب باید به دنیا آمده باشه و اون اجماعاتی که در مسئله هست، یعنی تقریبا ادله مختلف ما میتونیم ذکر کنیم، اجماع عامه میتونیم ذکر کنیم، اجماع خاصه میتونیم ذکر کنیم و تمام اون مسائل مختلفی که ما در چیزهای مختلف ذکر کردیم، اینجا هم به ادله مختلف میتوانیم این مطلب رو اثبات کنیم که جنین حمل نه حال کونهی حملن حاجبه، نه به نحو شرط متأخر حاجبه، نه به نحو شرط مقارنی که بعد از این که به دنیا اومد اون زمان حاجب میشه. نمیدونم همه احتمالاتی که وجود داره، این احتمالات با توجه به ادله مختلف نفی میشه. اون مناقشات متأخرینی که وجود داره، عرض کردم قائل روشنی هم ما ندیدیم، اصلش تردیدی است که محقق حلی داشته، خودش هم فتوا نداده به این تردید. تو کلام شهید اول هم با تردید مسئله روبرو شده، بعدیام از این تردید قائل در آوردن، قائل سریع اصلا این قول نداره. اینه که مسئله به نظر واضح میاد که این مطلب اینجوره. اما حالا این حجب اخوه، آیا از حکم حجب اخوه حکم حجب اولاد چجوریه؟ حجب اولاد یه بحث مختصری داره، این رو انشالله شنبه عرض میکنم. چیزی نداره، میریم سایر شرایطی که حجب اخوه داره. منم دیگه سینمم اجازه نمیده وقتم تمام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
فردا ان شاء الله.
فردا ما هم